من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد که در حرمت به تسع، اصحاب فرمودند که این تسع باید طلاق عدی باشد، به این معنا که در هر سه طلاقی از این نه طلاق دو رجوع باشد مع دخول و دو محلل که میشه دو تا محلل شش تا و طلاق سوم هم که میشه طلاق محرم. پس دو تا شرط در اینجا هست، یکی این که در هر سه طلاقی دو تاش عدی باشد، و دوم این که در طلاق سوم محللی حاصل شده باشد، که اون دیگه لازمه نه طلاق، دیگه لازمه نه طلاق اینه که طلاق سوم محلل داشته باشه، چون هر سه طلاقی طلاق سوم با این است، مگر این که ازدواجی بعد از هر طلاقی انجام بگیرد. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ما از نظر روایات دلیلی بر شرطیت عدی بودن نداریم، لا دلیل من الاخبار علی اشتراط کون تسع عدیاً بذلک المعنا. بله، اجماع اگر تمام بشود، اجماع دلیل بر مسئله است. و فرمودن روایاتی که وارد شده در باب، این روایات درش دلالتی نیست بر این شرط، بلکه مقتضای اطلاق این روایات، بلکه ظهور بعضش در عدم شرطیته، که روایاتش رو دیروز خوندیم، موثقه عبدالله ابن بکیر رو، خبر ابی بصیر رو، یه صحیحه‌ای که داشتیم. استدلال شده برای شرطیت به روایت که گفتن روایات دلالت بر شرطیت میکند، اینجور نیست که شما بگی روایات دلالت نمیکند. استدلال شده علی شرطیه من حیث الروایه به اخباری که بر این معنا دلالت می کند. این اخبار یکیش اون روایت 13 باب 2 بود که دیروز خونده شد، دیروز روایتش خوندیم، 13 باب 2 که روایت معل بن خنیس بود، 13 باب 2 از ابواب طلاق، صفحه باب سه صفحه 354 جلد 15، صفحه 354 جلد 15. انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل طلق امرأته ثم لم یراجعها حتی حازت ثلاثه ثم تزوجها ثم طلقها فترکها حتی حازت ثلاثه ثم تزوجها ثم طلقها من غیر ان یراجع ثم ترکها حتی حازت ثلاثه، قال له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع و يمس، تا رجوع و دخول نباشد میتونه ازدواج کند، یعنی با نه تا حرام نمیشود، مگر اینکه درش رجوع و مس باشد که میشه طلاق عدی. این یه روایت که روایت معل بن خنیس بود که بهش استدلال شده بر شرطیت. یکی هم این روایت زراره است، موثقه زرارت ابن عین، 16 همین باب، صفحه 355 جلد 15. شیخ به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن حسن ابن محبوب عن عبدالله ابن بکیر عن زرارت ابن عین عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر به شهادت شاهدین و ارادت من القلب ثم یترکها حتی تمزی ثلاثه قروء فاذا رأت الدم فی اول قطره من الثالثه و هو آخر القروء لان الاغراء هی الاطهار فقد بانت من و هی املک به نفسها فان شاءت تزوجت و حلت له بلا زوج فان فعل هذا بها مئت مره هدم ما قبله و حلت له بلا زوجن. صد بار هم اگر طلاق بدد و بعد از عده دوباره این زن را عقد کند، این موجب حرمت ابدیه نمیشود. اینم دلالت میکند که طلاق غیر عدی موجب حرمت نمیشود. اینم یه روایت. و منها صحیحه ابراهیم ابن عبدالحمید دوی باب 11 ابواب استیفاء العدد، دوی باب 11 ابواب استیفاء العدد جلد 14. انا ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام اذا طلق الرجل المرأه فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الاول ثم طلقها هكذا ثلاثا لم تحله ابدا. اینجور اگر باشد سه بار او را طلاق بدهد، اینجوری لم تحله ابدا. بله شرطیت، نه عدم شرطیت. ببینید دلیل نیست عدی بودن، دلیل از عدی بودن. گفتن شرط است که این طلاق طلاق چی باشه؟ عدی. اون دوتا روایتی که خوندیم گفت نه، اگر هی طلاقش داد اینجور نیست که نتوند رجوع کند، بلکه مطلقا میتونه چیکار کنه؟ میتونه بگیرش، تا 100 تا طلاق هم میتونه او را بگیره. این صحیح حرام با صاحب جواهر بهش استدلال کرده که هی طلاقش میداد و شوهر میکنه دوباره او را میگیرد، ثم طلقها هكذا ثلاثا لم تحله، سه جور اینجوری طلاقش داد دیگه حلال نمیشود از برای او ابدا. بله این عدم رو، ولی صاحب جواهر این روایت رو هم جزء روایات داله بر شرطیت نقل کرده. به هر حال اون دوتا روایت که خوندیم، اون دوتا دلالت میکنه بر شرطیت. یکی هم روایت خصال که در باب ثلاثین و ما فوق نقلش کرده خصال. سری در عدم شرطیت، خیلی خوب. اون دوتا روایت حالا، یکی هم روایت خصال در ابواب ثلاثین و ما فوقه به سندی عن موسی بن جعفر علیه السلام عن ابی علیه السلام قال سئل ابو عبدالله علیه السلام اما حرم الله عز وجل من الفروج فی القرآن و اما حرمه رسول الله فی سنته، فقال الذي حرم الله عز وجل 34 وجهن، 34 تا، 17 فی القرآن و 17 فی السنه، 17 تا تو قرآن 17 تا هم در سنت. اون وقت قرآن رو میشمرد تا میاد میرسه سنت، جزء حرام های در سنت که میخواد بفرماد موسی بن جعفر صلوات الله و سلام، امام ششم صلوات الله و سلام علیه، فرمود و تزویج الرجل امرأة قد طلقها للعده 9 طلاقات، اگر بخواد مرد زنی را بگیرد که طلاق داده او را برای عده، 9 طلاق. طلقها للعده، میبینید در اینجا قید کرده است به اینکه طلاق طلاق عدی باشه. اینم یه روایت خصال که توی جواهر هم نه توی وسائلم نقل کرده، پاورقی جواهر دارد منتها مفصلش را من از حدائق نقل کرده. یکی هم روایت فقه الرضا در فقه الرضا بعد از آنی که طلاق سنت را نقل کرده و اینکه بعد از 3 حرام می شود و متعرض 9 تا نشده، بوده در طلاق سنت بعد از 3 تا بر شوهر حرام میشه، بعد تفسیر کرده طلاق عده را، فرموده و اما طلاق العده فهو ان یطلق الرجل امرأته على طهر من غیر جماع ثم یراجعها من یوم او من قد او متى ما یرید من قبل ان تستوفی قرعها و ادن المراجعه ان یقبلها او ينکر الطلاق فيكون انکار الطلاق مراجعه فاذا اراد ان یطلقها ثانیا لم يجوز ذلك الا بعد الدخول بها. طلاق عدی را معنا کرده تا اینکه میگد فان طلقها ثلاثا واحده بعد واحده على ما وصفناه لك فقد بانت من لا تحل له حتى تنکح زوجا غيره فإن تزوجها غيره وطلقها او مات عنها واراد الاول ان يتزوجها فعله فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدا بعد واحده فقد بانت من ولا تحل له بعد تسع تطليقات ابدا. بعد که طلاق عدی را معنا کرده به دنبال طلاق عدی میگه بعد از نه تا طلاق علاما و صفنا حرمت ابدیه دارد. وعلم ان کل من طلق تسع تطلیقات علاما و صفتو لم تهل له ابدا. مستدرک جلد سوم بله صفحه 12 و 13 ظاهرن. اینم این روایت من حالا از حدائق خوندم جلد 14. اینم جلد حدائق بله 23. حدائق جلد 23. اینم این روایت که باز دلالت میکنه بر اینکه باید 9 تا طلاق طلاق عدی باشه. این روایاتیه که بهش استدلال شده. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه به استدلال به همه این روایات خدشه می کند، اشکال کرده در دلالت این روایات بر شرطیت عده. می فرماد اما اون دوتا روایت که در باب 3 بود، روایت معل بن خنیس 13 باب 3 و روایت مبسقه زراره 16 باب 3، میگه این روایات ظاهرش این است که در طلاق سوم هم محلل لازم نیست. این روایات ظاهرش اینه در طلاق سوم محلل لازم نیست و میگه میتونه تا 100 تا هم اگر مالم یمس و مالم یراجع، میگه مالم یمس و مالم یراجع تا 100 تا طلاق میتونه بگیره. خب این ظاهرش اینه طلاق سوم اگر طلاق غیر عدی بود محلل احتیاج نداره و این خلاف فتوای اصحاب و روایات است. این مخالف است با فتوای اصحاب و روایات و موافقی براش نیست الا عبدالله ابن بکیر و اصحابش. اجازه فرمایید. اون وقت این روایت وقتی میشه خلاف فتوای اصحاب، خلاف روایت، خلاف قرآن نمیشه گفت چون قرآن تفسیر شده. شاید اونجا میگیم تخصیص میخوره قرآن، چون اون مطلق سه طلاقه را میگه، این میاد تقییدش میزند به این که اگر این طلاقها مس و رجوع نداشته باشد موجب حرمت نمیشه. پس اطلاق این روایت که میگه سه طلاق هم موجب حرمت نمیشود اگر عدی نباشد، این خلاف فتوای اصحاب و روایات است. موافقی نیست از اصحاب براش الا عبدالله ابن بکیر و اصحابش که فتحی مذهب هستند. و قول به این که ما قید میزنیم، تقیید میکنیم، میگیم این روایات که میگه ما لم یمس و لم یراجع حرام نمیشود ولو تا ستا، در صورت که بعد از هر ستا یک محللی باشد، بعد از هر ستلاقی یک زوجی رو انتخاب کند، یه تقیید به این روایت بیزنیم. حالا ببینید من روایت موثقه زراره رو براتون بخونم چه جوری تقیید میشد. ثم یترکها حتی تمزی ثلاثه قروء فاذا رأت الدم في اول قطره من الثالثه وهو آخر القروء لان الاغراه هي الاطهار فقد بانت من وهي املك بنفسها فان شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج ف فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مَعْتَمَرَّ هَدَمَ مَا قَبْلَه وَحَلَّتْ لَهُ بِلَا
زوجه.
بگیم بله، وَحَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجِه، یعنی وَحَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجِه. بعد از سوم قیدش میزنیم، وَحَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ إِلَّا فِي الثَّالِثَة، وَحَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ إِلَّا فِي ثَالِثَةِ كُلِّ ثَلَاثَة. یه همچه قیدی به این روایت بزنیم. ایشون میفرماد ولو صناعت اینو اقتضا میکند که شما بگید قید میزنیم، اما هر مقتضای صناعتی که لازم العمل نیست. اگر صناعتی را ما یقین داریم یا گمان داریم که درست نیست، اون لزوم عمل نداره. چطور ما اینو قیدش بزنیم؟ سم بله، فَإِنْ فَعْلَ هَذَا بِهَا مَعْتَمَرَّ هَدَمَ مَا قَبْلَ وَحَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ إِلَّا فِي كِي إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثٍ. میشه این قید به این روایت زد. یا همینجور روایت معل بن خنیس که سینزه همین بابه، قول به این که تقیید میزنیم، این تقیید ولو مقتضای صناعت است. میگی یه حیثشو تقیید میزنیم، یه حیثشو تقیید نمیزنیم، اما صناعتی که مقطوع از عدم ارادهش یا مزنون از عدم ارادهش، اون صناعت حجت نیست. ولکه تقریر و کلام الجواهر به این نه، شما حرف صاحب جواهر اینجوری میتونی تقریر کنی که حمل مطلق بر مقید و حمل عام بر خاص، این منوط به عرف است و فهم عرف، این منوط بالعرف و به قضائه، منوط به عرف است و به قضای عرف. برای اینکه باب تخصیص و باب تقیید هم باب ظواهر الفاظ است و فهم عرفی، و عرف مساعد بر این نحو تقیید نیست. والعرف لا یساعد هذا النحو من التقیید، که دارد میگد من غیر ان یمس له المراجعه معتمره بلا زوجن. بگیم بله، الا فی کل ثالثه من ثلاثه. عرف مساعد با این جور تقییدی نیست. وقتی عرف مساعد با این جور تقییدی نبود، این دوتا روایت میشد خلاف فتوای اصحاب و خلاف بقیه روایات متروحتان و غیر حجه. این مال این دو تا روایت که جوابشو میفرماد اینجوری میدیم. و اما روایت خصال، ایشون در روایت خصال دو تا اشکال داره. یکی این که مفهوم قید است، این بیش از مفهوم قید که نی، و تزویج الرجل امرأة قد طلقها للعده، مفهوم قید است و ضعیف، این یک. دوم این که معلوم نی این للعده مراد همین معنایی باشد که اصحاب فرمودن، بلکه لعل مراد از این عده یعنی طلاق در طهر غیر مواقعه، چون طهر غیر مواقعه اول عده است و احصل عده یا اون آیه شریفه که دارد طلاق بدید لعدت هنه، تفسیر شده به اول طهر غیر مواقعه، چون عده از طهر شروع میشد دیگه، سه تا طهر، دو تا حیث که باشد سه تا طهر تمام میشد، یکیش طهر غیر مواقعه است که اگر یک لحظه هم باشد یکی حساب میشود. لعل مراد از طلقها للعده یعنی طلقها در طهر غیر مواقعه، کمان که در آیه شریفه هم عده به معنای طهر مواقعه تفسیر شده و اول عده اولین زمان طهر غیر مواقعه بعد از طلاقه، و حملش بر اون معنا حمله بر معنای مجازیه، برای اینکه نسبت به نه تا سه تاش طلاق عدی نیست. و طلقها للعده تسعه تطلیقات، حملش کنی بر نه تایی که سه تاش طلاق عدی نیست، این معنای مجازی است. این تس رو به معنا اون تس بگیریم که اصحاب میفرمان یستلزم المجازیه و لا یسار الیها الا به قرینته، نمیتونیم سراغ او بریم مگر به قرینه. ان ابیت و قلت که مراد از این عده یعنی طلاق رجعی، رجوع در عده و دخول. اگر این رو میگید، میگیم باز دلالت نمی کند بر اون نهی که اصحاب میگن نه تو طلاق عدی مع رجوع باید محقق بشود، ولو علا سبیل کی؟ تفرق. نه اینکه با سه تا قضیه تموم بشه، باید نه تا طلاق عدی تموم بشه که تقریبا 14 یا 15 میشد، برای اینکه لفظ حمله بر معنای حقیقی بشه. ایشون دو تا اشکال به این روایت خصال دارد، یکی مفهوم قیده و مفهوم قید ضعیفه، دوم این که این طلق حال العده معلوم نی اون مراد باشد از عده، لعل طلق حال العده یعنی طلقها فی طهر غیر مواقعه، چون اول زمان عده اول طهر غیر مواقعه است بعد از طلاق، و آیه شریفه هم به اون معنا شده. و اما حملش بر اون معنا مستلزم مجازیته، برای اینکه سه تا از این طلاقها طلاق عدی نیست، در طلاق بائنن دیگه. اگرم بخوای حملش کنی باز باید بگی نوتو طلاق عدی، ولو نوتو طلاق عدی بیش از 9 تا باشه، در 13 تا در 14 تا طلاق بده تا بشه 9 تا طلاق عدی، چون از هر سه طلاقی 9 تا دو تاش عدی میشن، 9 تا که باشه 6 تا داریم، چند تا دیگه میخواد تا حدود 13 و 14 میشون، از هر سه طلاقی دو تاش عدی میشه. این اشکال صاحب جواهر. اشکال نشود به صاحب جواهر که این قید در اینجا مفهوم دارد، برای اینکه حضرت در مقام بیان محرمات است، بیان محرمات، و وقتی بیان محرمات میگه 34 تا 17 تا تو قرآن، 17 تا تو کلام الله، این قید مفهوم دارد، ولی اگه مفهوم نداشته باشد محرمات از 34 تا بیشتر میشه. اشکال نشود بر صاحب جواهر کل مثل هاذ القید مفهومون، لأنه علیه السلام فی مقام بیان العد و قال انه 34. اگر این قید مفهوم نداشته باشه یعنی یه حرام دیگه هم داریم، میشه 35 و 40، در حالی که حضرت فرمود 34. این اشکال نشه به صاحب جواهر، لنا نقول این روایت از حیث عدد مفهوم ندارد، لا مفهوم لها من هذه الجهه، و ذالکه بر اینکه بعضی از محرمات اینجا گفته نشده است، زوجه خامسه در محرمات نیومده، و حال اینکه یکی از محرمات زن پنجمه، بعد از 4 تا عقد دائم زن پنجم زن حرامه، در این حال جزء محرمات مرعی خامسه نیامده. یا مرعی زانیه، زانیه مشهوره لزانی به ها، یا زانیه لزانی به ها که بعضی از اصحاب گفتن حرام است، یا زانیه مشهوره برای مطلق افراد که بعضی ها گفتن، اونم تو این روایت نیامده. مواردی از حرمت هست که در این روایت ذکر نشده، مثل تزویج الخامسه که در این روایت ذکر نشده، بنابراین دو تا اشکال صاحب جواهر بهش وارده. و اما روایت فقه الرضا، می‌فرماد روایت فقه الرضا هم ضعف سند دارد. اولا خب معروفه، اصلا معلوم نیست فقه الرضا مال حضرت رضا صلوات الله سلام علیه باشه، تازه باشد مرسله است، ضعف سند دارد اولا، و ثانیا همین اشکالی که در روایت خصال بود یجری فی، عبارت جواهر بعد نگاه کنید، همین اشکالی که در روایت خصال بود در او هم جاری می شود. لکن لا یخفا که این اشکال دوم صاحب جواهر وارد می، اشکال دوم صاحب جواهر وارد نی، برای اینکه عبارت فقه الرضا بعد از آنی که طلاق عدی را شرح کرده و تفسیر نموده فرمود که ولا تهل له بعد تسقبل فان طلقها ثلاثه تطلیقات علی ما وصفته واحده بعد واحده فقط بانت من. این دیگه ندارد فئن طلقها ثلاثه تطلیقات للعده. تا شما بگید للعده چند احتمال داره؟ دو احتمال. یکی للعده یعنی طلاق عدی که اصحاب میگن، یکی للعده یعنی طلاق در طهر غیره. این که اینا ندارد. در این روایت دارد فئن طلقها ثلاثه تطلیقات علاما و سفته، ندارد فئن طلقها ثلاثه تطلیقات للعده تا گفته بشه و کلمه للعده زو احتمالینه. در این روایت ای رو ندارد و خودش طلاق عدی رو شرح داده. علاما و سفته واحدا بعد واحده فقط بانت من و لا تهل له بعد تسع تطلیقات ابدا و علم ان کل من طلقه تسع تطلیقات علاما و سف لم تهل له ابدا. با اون جوری که ما گفتیم لم تهل له ابدا یعنی طلاق طلاق عدی. بله اشکال اولش وارد هست که فقه الرضا دارای سند نیست. صاحب حدائق به یه روایتی هم از تفسیر علی ابن ابراهیم استدلال کرده برای شرطیت عدی بودن علی المعنى المعروف فی الحرمت بالتاسع. استدلال کرده به روایتی از تفسیر علی ابن ابراهیم. حدائق اینجور می‌فرماد و اسره من ذالک یعنی از فقه الرضا ما صرح به علی ابن ابراهیم فی تفسیره حیث قال و اما المرأة التي لا تهل لزوجها ابدا فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطلیقات للعده على طهر من غیر جماع بشهاده شهاده عدل شاهدین عدلین و تتزوج زوجا غیره فيطلقها ويتزوج بها الاول الذي طلقها ثلاث تطلیقات ثم يطلقها ايضا ثلاث تطلیقات للعده على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين فتتزوج زوجا آخر ثم يطلقها فيتزوج الأول الذي قد طلقها ستة تطليقات على طهر وتزوجت زوجين غير زوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول ثلاث تطليقات للعدة على طهر من غير جماع. تميت فهذا الذي لا تهل لزوجها الأول أبدا لأنه قد طلقها تسع تطليقات و تزوج بها تسع مرات و تزوجت ثلاثه ازواج فلا تهل للزوج الاول ابدا. بعد اینجور میفرماد و فتوا مثل هذه الثقه الجلیل بذلك لا يكون الا عن وصول خبر الیه بذلك. میگه نمیشه علی ابن ابراهیم هم چه فتوایی بده مگر اینکه یه روایتی به دستش رسیده باشه به این معنا. حیث انه من عمدت ارباب النصوص الذين لا يعولون الا عليها بالعموم او الخصوص مع ان الاخبار التي قدمناها كما عرفت ظاهره في خلاف ذلك. میگه با اینکه روایات ظاهر بود که عدی شرط نیست، علی ابن ابراهیم از اصحاب النصوص که اومده گفته شرط هست، معلوم می شود که روایتی به دستشون رسیده بود. لکن لا یخفا علیکم که اولا ما سند به تفسیر علی ابن ابراهیم نداریم. این اولا ما سندی به تفسیر علی ابن ابراهیم نداریم و ثانیا احتمال دارد علی ابن ابراهیم هم مطلب را استفاده کرده باشد از موثقه زراره همون 16 باب سه که خوندیم و اون روایت معل بن خنیس 13 باب سه، از اونا استفاده کرده باشد با رعایت صناعت، یعنی اطلاقش چه کرده باشه؟ قید زده باشد. 100 بار میتونه این زن رو بگیرد لکن بعد تزویج فی ثالث من کل ثلاثه. احتمال دارد علی ابن ابراهیم که شما میگید با عموم و خصوص سر و کار داشته است، احتمال داره علی ابن ابراهیم عقص کرده باشد با موثقه زراره و روایت معل بن خنیس که در سندش اصحاب اجماع است و استفاده کرده باشد عدی بودن را، لکن به ذمیمه این که اطلاقش چه کرده باشه؟ اطلاقش را تقیید زده باشد. با بودن این احتمال نمیشه به این تفسیر علی ابن ابراهیم هم اعتماد کرد. این تمام کلام تا اینجا. عدی رو تفسیر کرده، طلاق عدی رو، اول طلاق سنی رو تفسیر کرده، بعد طلاق عدی. و اما طلاق العده فهو ان یطلق الرجل امرأته على طهر من غیر جماع ثم یراجعها من یومه او من غد او متى ما یرید. تا اینجا و اذا اراد طلاقات، بعد اومد گفت اگه اینجوری طلاقش داد، نه تا طلاق دیگه حرام ابدی میشه. و اول طلاق سنی رو گفته، نه تا طلاق رو مطرح نکرده، فقط سه طلاقه رو مطرح کرده. طلاق عدی من که عرض کردم، اول طلاق سنی را بیان کرده و فرموده با سه طلاق حرام میشه حتی تن که از زوجن غیره، بعد طلاق عدی رو تفسیر کرده فرموده با سه طلاق حرام میشه، دنبالش هم فرموده نه تو طلاق علا ما وصفت و اگه انجام بگیرد حرام میشه. علا ما وصفت و یعنی طلاق عدی به همین معنای معروف عندل اصحاب. این غیر عبارت فقه خصال است. خصال اینجوری داشت، تسع تطلیقا طلاق، بله عبارت خصال اینجور داشت، تزویج الرجل امرأتن قد طلقها للعده. صاحب جواب فرمود در کلمه للعده چند احتماله؟ دو احتمال، یکی للعده یعنی فی طور غیر مواقعه، یکی للعده یعنی همون طلاق عدیه معروف. بفرمایید، اما این دیگه للعده ندارد، این دارد کل من طلق تسع تطلیقات علا ما وصفتو. وصفتو کدوم بود؟ طلاق عدی را معنا کرده بود. طلاق میده، رجوع میکند، دخول میکنه، دوباره در طور غیر مواقعه طلاق میدهد. هر کسی اینجور طلاق بدهد لم تحل له ابدا. این تمام کلام تا اینجا. لکن لا یخفا علیکم، لا یخفا علیکم که این روایات متعدده ولو واحد واحدش حجت و دلیل نیست برای شرطیت. این روایات کثیره و ان لم یکن کل واحد واحد منها دلیلا و حجه لعدم خلو شیء منها من المناقشه. هیچ کدوم از یه مناقشه خالی نیست. یکی مناقشه دارد به ضعف سند و ضعف دلالت، یکی مناقشه دارد به اعراض اصحاب و عدم عمل اصحاب. استدلال به یکی از این روایات ولو تمام نیست، لأن لکل واحد منها مناقشه، هر یکیش مناقشه دارد. لکن فقیه بعد از مراجعه به این روایات کثیره با السنه مختلفه و با مقطوع بودن مسئله عند الاصحاب، بعد از مراجعه به این روایات کثیره به السنه مختلفه و با مقطوع بودن حکم عند الاصحاب، برای او اطمینانی حاصل می شود به شرطیت، که این اطمینان اگر نگیم علم عادی است و علم عادی حجت است، عند العقلا حجت است و قابل احتجاج. توجه می فرمایید، شبیه این رو شیخ در آخر بس حجیت خبر واحد دارد. این روایات علی کثرتها و ان لم یخلو کل واحد منها من المناقشه سندن و دلالتن، او سندن و دلالتن، فقط از مناقشه خالی نیست، به یک یک هم نمیشه استدلال کرد. اما مجموع این روایات علا کسرتها و اختلاف السنتها و فی کتب مختلفه، در تفسیر علی ابن ابراهیم، در کتاب فقه الرضا، در خصال شیخ صدوق، در کافی و با این السنهی که دارد و با مقطوع بودن مسئله عند الاصحاب، مقطوع بودن مسئله عند الاصحاب، اطمینان برای آدم پیدا میشه که یه چنین شرطیتی وجود دارد. از سر هم رفتش یه همچه اطمینانی میاد، که این اطمینان اگر علم عادی نباشد فحجت عند العقلاء قطعا، عقلا برای احتجاج به اینجور اموری اکتفا میکنن چندین روایت مقتوع بودن مسئله اندل اصحاب و اجازه من از اتهام بشه و این ابیت عن ذالک و این ابیت عن ذالک و قلت که نه ما هم چه اطمینانی از این ذم روایت به فتاوا پیدا نمی کن. یا اگرم پیدا کنیم دلیلی بر حجیتش عند العقلاء نداریم، اصل در ظنون هم عدم حجیت است. نقول قطعیت المسئله عند الاصحاب کما هو الحق، و علامه مجلسی هم در مرآت العقول فرموده که مسئله قطعی است، قطعیت المسئله عند الاصحاب کافیت فی الحجیه، مسئله وقتی نزد اصحاب قطعیه این در حجیت کافیه. چرا؟ برای اینکه اصحاب فتوا دادن در یه مسئله ای بر خلاف اطلاقات، لان فتوا الاصحاب علی خلاف اطلاقات، اطلاقات بلکه ظواهر بعضی از روایات میگفت که طلاق سنی هم چجوره کافیه، فتوای اصحاب بر خلاف اطلاقات است بلکه بر خلاف ظواهر بعضی از روایاته، پس این فتوا نبوده برای اونها الا به این که مطلب یدن به ید به دستشون رسیده و یا یه روایتی نزد اونها بوده که به دست ما نرسیده. یعنی اجماع در اینجا حجت است. چرا؟ برای اینکه اجماع در مسئله ایست که لیس للعقل الیها سبیل ولا للنقل فیها دلیل. روایات باب که مطلق است یا ظاهر در عدم شرطیت، اصحابم که فتوا دادن یا مطلب یدن به ید به دستشون رسیده است و یا یه روایتی بوده به دست اونها رسیده به دست ما نرسیده. و بالجمله ال اجماع فی مثل هذه المساله حجه، توهم نشود. شاید این اصحاب استناد کردن به روایت خصال یا به روایت فقه رضا یا به موثقه زراره و روایت معل بن خنیس به زمینه این که اطلاقش چه کردن؟ تقیید کردن. وقت میشه اجماع، اجماع مدرکی، و اجماع مدرکی حجت. و لا یتوهم که لعل فتوای اصحاب به این جهت از باب این بوده، ما احتمال میدیم اینا استناد کردن به روایت خصال و روایت فقه الرضا، به روایت خصال یا فقه الرضا و به موثقه زراره و به روایت معل بن خنیس، لیکن با اینکه اطلاقش چه کرده باشن؟ تقیید کرده باشن. این لا یتوهم لأن مرجعهم الكتب المعروفه و الروايات المشهوره، مرجع اصحاب و مدرک اصحاب کتب معروفه و روایات مشهوره بوده است. فقه الرضا اصلا اثری ازش نبوده اون وقتها، فقه الرضا در زمان علامه مجلسی به بعد پیدا شده، اصلا توی کتابها اثری ازش نبوده، در بین اصحاب معروف نبوده. خصال شیخ صدوق هم کتاب روایی است، اما کتاب رواییه که باز اینجور نبوده که معروف باشد عند الاصحاب الاعتماد به، بگیم نه اینا اعتماد کردن اون یه روایت که تو کتاب خصاله، یه اعتماد کردن اون یه روایت که تو کتاب فقه رضا، با اینکه اینا جزء کتب معروفه در استدلال و مشهوره عند الاصحاب نبودن. و اضعف از این احتمال، احتمال تمسک به اطلاق معل بن خنیس و موثقه زراره از باب اینکه اطلاقش چه کار کردن؟ تقیه کرد. فان هذا اجتهاد که مجتهدی مثل صاحب جواهر این اجتهاد رو قبول ندارد. یه همچه اجتهاد خیلی بالاییه. این که بگیم مطلق دلالت می کند موثقه و روایت معلا، لیکن اطلاقش رو قید می زنیم صناعت. این صناعت و اجتهاد یک صناعت و اجتهادی است. کسی که بزرگترین فقیه در اجتهاد است مثل صاحب جواهر و عقمت النساء من ان تلدن به مثلهی فی الفقاهت ول اجتهاد. او این اجتهاد رو قبول ندارد. شما میگید یعنی مثلا نمیدونم ابن ابی عمیر، زراره، علی ابن بابوی، شیخ صدوق، سلار، شیخ طوسی، اینا اومدن به این اجتهاد اعتماد کردن، قدما و اصحاب اومدن دنبال این اجتهاد، این بعید است. و چه جور بود؟ تازه اگر به دنبال اجتهاد بود چطور شد این اجتهاد یکیشون اشکال نکرد در مسئله؟ اگر باب اجتهاد بود کانه که یکی از اونها در این اجتهاد چه کنه؟ اشکال کنه، بگه آقا این صناعت را عقلا قبول نداره. پس معلوم می شود اصحاب که فتوا دادن و ارسلوه و ارسالن مسلما، این نبوده جز از باب وصول مطلب یدن به ید، و یا اینکه روایتی دستشون بوده که به دست ما نرسیده. فلحق و مع الجواهر که عمده در باب اجماع در مسئله است. اجماع در جایی است که لیس للعقل الیه سبیل و لا للنقل الیه دلیل. بنابراین طلاق نهم وقتی حرام می شود که شش تا از طلاقها طلاق عدی باشد، یعنی رجوع کند در عده دخول کند، دوباره طلاق بدهد، دوباره رجوع کند در عده، دوباره طلاق بدهد در طور غیر مواقع، شوهر کند به مرد، طلاق سوم رو بدهد شوهر کند، دوباره طلاق ازدواج چهارم ببرد تا نه تا طلاق محقق بشه. اما نه طلاق عدی مختلف موجب حرمت نمی شود، لأنه علا خلاف الاصل و دلیلی برش نداریم، بلکه اجماع بر خلافش دلالت دارد. شش دو طلاق در عمه، چون عمه هر دو طلاقش محلل میخواد، شش دو طلاق در اما اون هم موجب حرمت نمیشود. اونی که ما مسلمه برامون طلاق نهم با توالی و مع کون ستت منها عدیه، بر اینکه اجماع نسبت به همین مقدار قائم شده و مازادشو دلیل نداریم. ان شاء الله امشب هم که شب ولادت ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه هست، همتون از ابی عبدالله درخواست میکنید که همون جور که ابی عبدالله قنداغش وسیله نجات فرشته ای شد و همون شب ولادتش وسیله نجات بود، امروز و فردا هم وسیله نجات بنده و امثال شما آیون در حد بالایی باشد نسبت به مسائل دینی و شناخت از اسلام و نسبت به ارج نهادن به نظام جمهوری اسلامی و این نظام الهی که اینقدر پاش زحمت کشیده شده. شما این روزا لابد رادیو رو گوش میدید دیگه، بعد از ظهر قبل ساعت دو خیلی قشنگ پیاده میکنه، چه بر سر مردمون یادمون رفته ماها، اونایی که سنشون یه مقدار یادشون رفته، جوانام که یادشون نیست، فرزندان خردسالتونم که یادشون نیست، چقدر گران تمام شده. تازه ایناش که دارن نقل میکنن، اون مسائل قبلیش رو که نقل نمیکنن، نیست در دستشون که نقل کنن. ارج نهادن به انقلاب اسلامی و نجات همه مسلمان ها، مخصوصا مسلمانان آواره فلسطین و بقیه مسلمان ها در سراسر جهان، و اینکه انشاءالله خداوند پرچم اسلام را در سراسر جهان به اهتزاز در بیاره. و شاء الله علی سیدنا محمد. و دست نیست.